سلام خدمت دانشجویان گرامی، دومین جلسه بحثمون در ارتباط با فصل دوم کتاب مدیریت رفتار سازمانی، اشاره به تاریخچه طبیعت و حیطه رفتار سازمانی خواهیم داشت و انشالله با مطالعاتی که شما از کتاب خواهید داشت مطالب رو بهتر و دقیقتر مورد ملاحظه قرار خواهید داد. رفتار سازمانی همونطور که در جلسه گذشتم اشاره شد، نوع رفتار و برخوردی که در عرصه سازمان به صورت علمی مورد تحلیل قرار میگیره رو به عنوان رفتار سازمانی یا اصطلاحاً در زبان لاتین به نام OB Organizational Behavior ازش یاد میکنیم و اینکه چه میزان افراد در و گروه هایی که در یک سازمان فعالیت میکنن تأثیراتشون بر ساختار سازمانی و همچنین به طور متقابل تأثیر بر رفتار کارکنان در سازمان مورد مطالعه قرار میگیره که این مطالعه علمی خواهد بود. نکته دیگری که در ارتباط با بحث رفتار سازمانی هست این که رشته رفتار سازمانی یا هدفی که در این رشته مد نظر هست این است که میخواد اثر بخشی و بهره‌وری سازمانی از این طریق بهبود پیدا کنه، رشد پیدا کنه و این از این جهت به عنوان یک حوزه تخصصی مورد توجه قرار میگیره و جنبه کاربردی در پیشبرد اهداف سازمان به جهت کارایی، بهره‌وری و اثر بخشی سازمانی خواهد بود که در این زمینه سازمان‌ها تأثیر و تأثیر متقابلی دارن، هم افرادی که در سازمان مشغول فعالیت هستند، هم گروه هایی که تشکیل میشه در سازمان و همچنین ساختاری که اون سازمان رو ایجاد کرده متناسب با اهدافی که براش تعیین شده که این اهداف چه جنبه های تولیدی و چه جنبه های خدماتی داره. پس بحث رفتار سازمانی از این جنبه مورد توجه قرار میگیره و بررسی علل رفتار افراد در سازمان ها رو که از طریق مطالعه علمی مورد توجه قرار میگیره رو ما به عنوان رفتار سازمانی مطرح می‌کنیم که این بحث هم در با توجه به مباحث جلسه گذشته از زمانی آغاز شد که تأثیرات افراد در ارتباط با کارکردشون و بالا بردن بهره‌وری سازمانی مورد توجه قرار گرفت در نهضت روابط انسانی که بحث رفتار سازمانی هم در درون اون مورد توجه واقع شد. نکته دیگه در ارتباط با بحث رفتار سازمانی این که افرادی که در سازمان مشغول فعالیت هستند باید یک شناختی پیدا کنند. این شناخت در سازمان این است که نوع رفتار و نوع ارتباطی که فرد با سازمان پیدا میکنه و رفتاری که بر اساس اون با سازمان پیدا میکنه به اندازه و نوع سازمان بستگی داره که خب حالا لحاظ اندازه سازمانی سازمان‌های کوچک، سازمان‌های بزرگتر که تعداد افرادی که در این سازمان‌ها در کنار هم کار می‌کنن خود تعداد افراد می‌تونه اندازه سازمان‌ها رو مشخص کنه. سازمان‌ها هرچه وسیع‌تر باشن یقیناً نوع تعاملات و ارتباطات سازمانی بیشتر است و هرچه کوچک‌تر باشن این تعاملات کمتر و نزدیک‌تر خواهد بود و در این جهت که سازمان ها متناسب با اندازه‌ای که دارن برای هدفهایی که مد نظر دارن تلاش میکنن و افراد در درون سازمان ها برای رسیدن به اون اهداف تلاش خواهند کرد. و بحث نوع سازمان هم هست که نوع سازمان ها حالا با ویژگی های خاصی که تشکیل میشن، سازمان های دولتی که معمولا افراد درش عضویت دارن یا سازمان هایی که داوطلبانه هستن، سازمان هایی که غیر دولتی هستند یا غیر انتفاعی هستند، ولی در مجموع سازمان نوع سازمان خودش تعیین کننده است و تاثیرگذار بر نوع رفتار افراد در سازمان هست. پس خود این مسئله در میشه گفت که در قبل از سالهای 1920 و در زمانی که قبل از سالهای ورود به قرن 21 نوع اداره سازمان ها بیشتر اداره کردن تکبودی یک فرد تصمیم گیرنده و اینکه دیگران بخواد به کار رو انجام بدن و اونها هم هیچ گونه سوالی نپرسن. به اصطلاح یک روش نظامی گونه ای که یک فردی دستور بده و دیگران فقط بدون چون و چرا اون دستور رو اجرا کنن. در بالاترین سطح فردی تصمیم بگیره و دیگران اون تصمیم رو اجرا کنن و نگاهی هم به بحث مربوط به نوع رفتار و نوع ارتباطات هم نباشه، فقط اون وظیفه‌ای که به عهده‌شون هست همون رو انجام بدن. اما وقتی که در سالهای 1920 و زمانی که تئوری‌های جدیدی در عرصه مدیریت یا بحث همون انقلاب صنعتی و غیره پدید آمد، این یه مقداری دچار دگرگونی شد و افراد در سازمان‌ها نوع کارکردشون بر این مبنا که هرچقدر سازمان‌ها گسترده تر شد، افراد در گروه‌های مختلف در جایگاه‌های مختلف از بحث مدیران، اداره کردن سیستم و کارکنان به هم مرتبط میشه و نقش فرادست و فرودست با تعریفی که ازش دارن که مدیران رده بالاتر و افراد در کارهای اجرایی به هم مرتبط میشن و ارتباط پیدا میکنن. این اداره کردن سازمان‌ها به این شیوه در سازمان ها باعث شد که برای رفتار سازمانی یک اصل مورد توجه باشه و نیاز باشه که به هر حال باید شناخت دقیق و درستی از سازمان ها پیدا بشه و بر اون مبنا رفتارهای سازمانی شکل بگیره و رفتارهای افراد متناسب با موقعیت سازمان و پیشبرد اهداف سازمانی به پیش بره. در همین نوع نگرش به اداره سازمان ها، نوع اداره رهبری سازمان ها هم خیلی مورد توجه قرار می گرفت که یقینا نگاه اداره کنندگان سازمان ها، نوع رهبری و ویژگی های رهبری سازمانی خودش در شناخت رفتار افراد هم مورد توجه قرار می گرفت. نکته دیگری که در بحث مربوطه به رفتار سازمانی، بحث طبیعت رفتار سازمانی است. طبیعت رفتار این که این علم چه ماهیتی در درون خودش داره. خب در نگاه متخصصان و افرادی مطرح می این علم یک علم مستقلی نیست، یه رشته مجزایی نیست، بلکه با علوم دیگر در ارتباطه که یقینا همینطوری است. طبیعت رفتار سازمانی مرتبط با علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، مردم شناسی و مواردی از این قبیل رو دربر میگیره و بر این مبنا پیش میره. خود علم روانشناسی تأثیر گذاره بر رفتار هست و نگاه جامعه شناسی به جهت اینکه افرادی در کنار هم کار میکنن باز در رفتار سازمانی مؤثره. نکته دیگری که حالا اعتقاد بعضی از این متخصصین بوده از این است که رفتار سازمانی از علم ریاضیات و آمار هم در روش‌های تحقیقی و تحلیلی خودش استفاده می‌کنه. برای اونجایی که در کمیت‌ها باید مورد بررسی قرار بگیره و تجزیه و تحلیل آماری نیازمند هست، علم ریاضی و علم آمار هم مورد توجه خواهد بود و در این زمینه می‌تونه کمک کنه. اما اونچه که مسلمه در بحث طبیعت رفتار سازمانی این نکته است که مشکلاتی که در سازمان ها پدید میاد و مدیران میخوان اونها رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدن خیلی آنگونه نیست که بتوان با فرمول های ریاضی و آمار به بحث رفتار و نوع کارکرد و نگرش و انگیزش کارکنان رو با از طریق ریاضی و آمار بررسی کرد، بلکه نیازمنده به علوم دیگری هم هست که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیره و شاید میشه گفت که آنچه را که تیلور در بحث مربوط به تئوری مدیریت علمی مد نظر داشت به همین دلیل موفقیت حاصل نکرد و حتی موجب ایجاد جنبش هایی در عرصه کارگری هم پدید آمد همین بود که احساس میکردن همه رفتارها رو از طریق محاسبات آماری و ریاضی و به این طریق میشه پیشبینی کرد و بر اون مبنا مسیر فعالیت رو مشخص کرد که اینگونه نبود. پس این نکته در ارتباط با طبیعت و ماهیت رفتار سازمانی این است که یک علمی مرتبط با ویژگی های روانشناسی، جامعه شناسی و ویژگی های رفتاری انسانی مورد توجه قرار میگیره. در بحث رفتار سازمانی هم فرد مورد توجه هست، هم گروه و هم سازمان به عنوان پایه‌های اصلی رفتار سازمانی رو تشکیل میدن. فرد در درون یک سازمان وارد میشه، در کنار دیگران باید فعالیتی رو شکل بده و سازمانی که باید او رو در راستای هدف‌ها پیش ببره سه میشه گفت که پایه اصلی این بحث رو تشکیل میدن. در بحث رفتار سازمانی هر سه این میشه گفت که متغیرهایی که اشاره شد، فرد، گروه و سازمان، مؤثر هستند. هیچ کدام بر دیگری برتری نیست، بلکه هر سه در کنار هم میتوانند در جهت پیشبرد اهداف سازمانی حرکت کنند. در این زمینه باز بحث مهم این است که افرادی که وارد سازمان میشن نوع تفکر و بینشی دارن و اون کارکرد و عملکردی رو که باید ارائه کنن تاثیرگذار بر گروه هم خواهد بود و گروه ها هم بده در نوع کارکردشون تاثیرگذار بر سازمان هست و سازمانی که میخواد متناسب با اهدافش فعالیتاشو پیش ببره اون هم از این جنبه مورد توجه قرار میگیره. یعنی اینکه انگیزه فرد در سازمان مورد توجه هست و بر مبنای انگیزشی که خواهد داشت به کار نگاه میکنه و در جهت اهداف حرکت میکنه. گروه هایی که در مجموعه سازمان فعالیت میکنن نگرش هاشون، هنجار هایی که مورد نظرشون هست و در کنار کسانی که اونها رو رهبری میکنن مورد توجه قرار میگیره و اینکه سازمان در مجموعه کارکرد خودش اشاره به بحث فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی که تشکیل میشه، ارزش‌ها و معیارهایی که سازمان تعریف میکنه، همه اینها بر هم تأثیر و تأثیر متقابلی خواهند داشت که مشخص کننده ارتباط فرد، گروه و سازمان خواهد بود. این نکته در ارتباط با همه فعالیت‌های سازمانی مورد توجه قرار میگیره که فرد ارزش‌هایی رو مورد توجه قرار میده، انگیزه‌هایی رو داره، یک طرز تلقی در اونها شکل میگیره و مهارت و دانشی که داره که خود اینها اثرگذاری برای این است که ساختار سازمانی به درستی شناخت داشته باشه، فرهنگ سازمان رو بشناسه و سیاستی که سازمان بر مبنای اون به خصوص نقش‌هایی که در شغل‌های مختلف نیازمنده و افراد اون نقش رو متناسب با دانش و مهارتشون باید به عهده بگیرن، این ارتباط رو کاملا منطقی و علمی خواهد کرد. نکته دیگری که در مطالعه رفتار سازمان باید مورد توجه قرار بگیره بحث مدل‌های مطالعه رفتار است. این مدل‌ها در سه مقوله توصیفی، پیشبینی و تجویزی که به ترتیب اتفاق میفته در سازمان ها مورد توجه قرار میگیره. مدل های توصیفی همینطور که از اسمش مشخصه توصیف وضع موجود است، یعنی آنچه که هست. این مدل ها در ارتباط با مطالعه رفتار موقعیت رو توصیف میکنن و کار ندارن که حالا این موقعیت درسته یا غلط هست، ولی آنچه که هست مورد توجه قرار میگیره و به دنبال پیدا کردن علت هم نیست، فقط توصیف وضعیت هست که این توصیف چه در جنبه های کمی آماری و از لحاظ استفاده از علم ریاضی و آمار، تجزیه و تحلیل آماری، چه در جنبه های کیفی که یک فعالیتی رو بخوان به صورت مطالعه در یک زمینه مطالعات موردی اتفاق بیفته و جنبه های کیفی فعالیت رو مورد توجه کنیم که کیفیت خوب است یا بد است. و در مجموعه این بحث قضاوتی در مدل‌های توصیفی اتفاق نمی‌افته، وضع موجود رو مورد بررسی قرار می‌گیره یا به عبارتی آنچه که هست مورد توجه است. مدل دوم مدل پیش‌بینی است که بعد از مدل‌های توصیفی اتفاق می‌افته. یعنی وقتی وضع موجود شناخته شد و آنچه که هست مورد بررسی قرار گرفت، در مدل‌های پیش‌بینی به دنبال پیدا کردن رابطه علت و معلول در سازمان ها خواهد بود. یعنی این مطالعه در بحث علت و معلول هست که حالا اینجا در مدل‌های پیشبینی دقیقاً علم ریاضی و علم آمار مورد استفاده قرار میگیره و در روابط علت و معلولی محققین به بحث‌های آماری و ریاضی بیشتر اعتماد میکنن و از اونها بیشتر استفاده میکنن. نکته دیگرش در این زمینه این است که در ارتباط با مدل‌های پیشبینی باید توصیفی از وضع موجود باشه، اطلاعاتی از وضع موجود باشه، شناخت درستی از وضع موجود باشه تا بتوان رابطه علت و معلولی در ارتباط با فعالیت های یک سیستم و سازمان رو مورد بررسی قرار داد و جنبه های مثبت یا جنبه های منفی پیش آمده رو در روابط علت و معلولی پیدا کرد و همچنین علت رفتارها از این طریق مورد بررسی قرار میگیره. البته تمامی رفتارها و عواملی که اثر گذارن به تنهایی تمام متغیرها رو در بر نمیگیره که ما بگیم تمامی متغیرهای مؤثر رو میتونیم در علل رفتارها پیدا کنیم. این کار خیلی سختی خواهد بود و بسیاری از این جنبه ها رو واقعا از طریق آماری و از طریق ریاضی این علل رفتارها رو نمیشود مورد بررسی قرار داد یا رابطه علت و معلولی رو تنها به یک یا چند علت خلاصه کرد. پس این هم نکته‌ای که در ارتباط با مدل‌های پیشبینی. مدل‌های پیشبینی بیشتر هم از جنبه‌های در بحث مطالعه و تحقیق از جنبه‌های مشاهده است. یعنی روش‌های مشاهده‌ای که روش مشاهده منظم یا سیستماتیک رو مد نظر قرار میده به عنوان یک روش تحقیق علمی که بر اون مبنا بشه رفتارها رو مورد بررسی قرار داد، مورد مشاهده مکرری قرار داد و همه جنبه ها رو از طریق این مشاهده ها تجزیه و تحلیل کرد تا بتوان روابط علت و معلولی رو پیدا کرد. اما این روابط به خودی خود هم به تنهایی نمیتواند تمام اون علل رفتار رو مشخص کنه. در مطالعاتی که حالا در جلسه گذاشتم اشاره شد، مطالعات آثار هم یکی از شاید میشه گفت که ایرادات اون مطالعات هم همین بود که نتوانست به درستی تمامی رفتارها رو در ارتباط با نتیجه‌ای که از فعالیت کارکنان به دست می آمد رو به درستی پیش بینی کنه. این نکته در ارتباط با بحث مدل‌های پیش بینی هم مورد توجه قرار میگیره و می باید که محققین در این ارتباط دقیق‌تر و میشه گفت که خیلی علمی‌تر با قضیه برخورد کنن. نکته سوم و مدل سوم مطالعه رفتار سازمانی مدل‌های تجویزی هستن. مدل‌های تجویزی برخلاف مدل‌های توصیفی که آن چه که هست رو مورد بررسی قرار میده، در مدل‌های تجویزی که بعد از مدل‌های پیش‌بینی میاد آن چه که باید باشد مورد توجه قرار میگیره. یعنی مدل‌های تجویزی موقعیت‌های صحیح، موقعیت‌های مطلوب رو بیان می‌کنه یا اینکه فعالیتی که انجام میشه بهترین کار چی هست، چه کاری باید انجام شود تا نتیجه مطلوب تری حاصل بشه. اگه در یک سازمانی مورد مطالعه انجام میشه و ایرادات و اشکالاتی در نحوه کارکرد یا در نوع تولید و میزان تولید پدید میاد، این نکته است که بگیم باید چه فعالیتی شکل بگیره تا بتوانند این موقعیت رو به سمت مطلوب پیش ببره. این بحث مدل‌های تجویزی است که به افراد میگه که چه کاری باید انجام بدن و که حالا این چه کاری که باید انجام بدن این است که در جهت بهبود شرایط و کیفیت باشه. اینکه حالا جنبه‌های بحث رفتار سازمانی که به نوعی مرتبط با نظریه‌های روابط انسانی هم هست، این نکته مورد توجه قرار میگیره که افراد چگونه رفتار کنن، چه ویژگی رفتاری مد نظر هست و در مدل‌های تجویزی مناسب هم همین نکته است که باید چگونه رفتار کنن تا بهترین نتیجه در سازمان حاصل بشه. پس این از بحث مدل‌های تجویزی از این جنبه مورد توجه قرار میگیره و هم میشه گفت که در مدل‌های تجویزی بحث توصیف شرایط هم مورد توجه قرار میگیره، پیش بینی هم مورد توجه است، روابط علت و معلولی هم مورد توجه قرار میگیره. ولی بعد خود بحث تجویزی مدیر باید چه شیوه ای رو به کار بگیره. مثلا در یک مثال، اگر در یک کارخونه، در یک سیستم تولیدی، در یک سازمان تولیدی یا خدماتی نوع مدیریت در این قضیه اثرگذار بر عملکردها باشه، ولی مدیر باید چه کاری، یعنی آیا مدیریت مستبدانه این کارکرد رو ایجاد کرده، و اگر باشه یک مدیر باید چه شیوه دموکراتیک رو در عرصه مدیریت به کار بگیره تا بتواند اثر بخشی لازم رو در سازمان بالا ببره. نکته دیگه در بحث رفتار سازمانی، بحث هیته رفتار سازمانی است که چرایی رفتار رو همونطوری در گذشتم اشاره کردم، چرایی رفتار در سازمان های مورد بررسی قرار میگیره، تمرکزش روی رفتار افراد در ساختار سازمانی مورد توجه قرار میگیره. تو بحث رفتار سازمانی و مدیریت هم همین نکته مورد توجه هست که حالا شاید تفاوتی هم در این زمینه بین این دو واژه باشه، ولی در درون سازمان و سیستم رفتار سازمانی و مدیریت به نوعی در هم تنیده خواهند بود و حالا در نوع کارکردها و وظایفی که به عهده میگیرن شاید تقسیم وظیفه میشه، اما در میشه گفت که به نوعی در هم تنیده هستش. که در بحث مدیریت یکی بحث فرایندهایی است که در عرصه مدیریت، کارکردهای مدیریت از جمله برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت، رهبری و نظارت و کنترل رو در بر میگیره و در حوزه رفتاری که افراد در سازمان ها باید داشته باشن مورد توجه است و این بحث رفتاری و فرایندی از این جنبه مورد توجه قرار میگیره. و در بحث خود علم مدیریت هم جنبه های کمی و کیفی رو به درستی مورد توجه قرار خواهد داد. نکته دیگری که در ارتباط با این بحث میشه بهش اشاره کرد این که بعضی از دانشمندان در بحث رفتار سازمانی اشارهشون به این است که به طور مثال اشنایدر که رفتار سازمانی رو یک امتزاج بحث مطالعات فردی گروهی و سازمانی و در این زمینه تاثیرگذاریش بر روانشناسی صنعتی و سازمانی و همچنین تئوری هایی که در بحث سازمان و مدیریت مطرح می شود که جنبه های جامعه شناسی داره، جنبه های بحث روابط انسانی، بحث روانشناسی اجتماعی، روانشناسی روانسنجی کاربردی در عرصه فعالیت ها رو مورد توجه قرار میده. و یه نوع یک نظریه دیگری که باری استاو مطرح میکنه که در دو بخش اشاره میکنه، بخش خردش که بحث روانشناسی است در بحث مطالعه رفتار، که حالا در بحث روانشناسی جنبه های میشه گفت که کوچکتر یا تئوری های محدودتری رو در حوزه فعالیت های کاربردی مورد توجه قرار میده، اما در بخش دومش که بخش کلانش هست در نوع مطالعات رفتار سازمانی، ارتباط با علم اقتصاد، علم جامعه شناسی و علوم سیاسی مرتبط میشه در عرصه جامعه، زیرا سازمان ها همه فعالیت هایی که میکنن جهت پاسخ به یک نیاز اجتماعی خواهد بود. این جهت از لحاظ کلان مسئله مورد توجه قرار میگیره. در بحث دیگری که در این زمینه میشه اشاره کرد این که فعالیت هایی که در عرصه مطالعات رفتار سازمانی مطرح میشه، این مطالعات در زمانهای گوناگون متفاوت بوده. در سطح خورده شاید مثلا نوع طرز شناخت افراد، طرز تلقیشون از شغل، انگیزش هایی که داشتن، نوع رهبری، طراحی شغل، تفاوت های فردی، دلایل غیبت در محیط کار، چرخش شغلی یا چرخش نیروها در سازمان رو مورد توجه قرار میده. امروزه این مسئله به سمت زمین های بیشتری قرار گرفته، بحث های انگیزشی بیشتر مورد توجه قرار میگیره، خود بحث تلقی راجع به کار مثل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تجزیه و تحلیل و طراحی شغل، چرخش شغلی و مباحث مربوط به رهبری بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و امروز سازمان ها بیشتر با این مباحث توجه دارند و مورد بررسی علمی قرار میگیره. ارتباطی هم که رفتار سازمانی با دیگر رشته ها پدید میاد این که هم در جنبه های تئوری و هم در جنبه های کاربردی مورد توجه از تئوری سازمان، خود بحث رفتار سازمانی، بازسازی و بهبود سازمان که اشاره به organizational development هست، یا منابع انسانی کارکنان که این زمینه بسیار مهمه. مدیران در عرصه منابع انسانی این نقش رو دارن و دقیقا در حوزه مطالعات رفتار سازمانی بحث کارکنان و منابع انسانی که به عنوان personal human resource رو مورد توجه قرار میده که اینها مرتبط با مباحث مربوط به سازمان خواهند بود و در بحث رفتار سازمانی هم به اونها توجه میشه. در خود بحث تئوری سازمان بیشتر نگاه کلان محوری مطرح میشه برای در بحث میشه گفت ساختار و طراحی سازمان ها و بر اون مبنا دیدگاه ها و مطالعات کلان و کاربردی مورد توجه تئوری های سازمانی است. و این نهایتا در ارتباط با این بحث نکته است که رفتار سازمانی رو هم جنبه های یک رشته مطالعه و تحقیق و کاربردی مورد توجه قرار میگیره و دانشمندانی که در بحث رفتار سازمانی فعالیت میکنن یک رشته علمی مطرحش میکنن، اما مخالفینی هم هست که اشاره دارن که وظایفی که افراد در طول روز در محیط کار انجام میدن و افرادی که با هم در تعامل هستن بر این مبنا میشه گفت که رفتار سازمانی شکل میگیره، امروز نشون میده که واقعا علم پیچیده‌ای در بحث رفتار سازمانی و روابط انسانی مورد توجه است که باید دقیقاً مورد توجه مدیران و سیاستگزاران سازمانی قرار بگیره. متشکرم از همه شما.